طریق برنامه روایتی کتاب رو تقدیمتون میکنیم که امروز اختصاص داره به بخش دیگه ای از کتاب مستوری. ساعت 13:30 دقیقه است.
روایت کتاب بر اساس کتاب مستوری نوشته صادق کرمیار
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مستوری به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که سیامک و سپیده به سراغ کیانی از فرماندهان دوران جنگ رفتن. کیانی اونا رو با لطیف حسام آشنا کرد. لطیف از ماموران اطلاعاتی عراق بود که در زمان جنگ اسیر شده و حالا برای بازدید از اردوگاه اسرای عراقی در زمان جنگ به تهران اومده بود. سیامک و سپیده می‌خواستن از طریق لطیف حسام ردی از فرخ نادری دایی سیامک پیدا کنن. لطیف گفت که فرخ از جاسوسان زبده ایرانی بوده که زمان جنگ کمک‌های زیادی به استخبارات عراق کرده. بعد از گفتگوی سیامک و لطیف حسام به دهه 60 و دوران جنگ رفتیم و از مأموریت شناسایی مهدی زین‌الدین، حمید نامدار و عباس گفتیم و همینطور شهادت عباس و اسیر شدن لطیف حسام. و حالا ادامه ماجرای دکتر پیمان خسروی در 28مین قسمت از روایت کتاب مستوری. دکتر خسروی همین که قدم تو دفترش گذاشت منشی گفت:
آی دکتر، یه نفر از صبح اومده تو دفترتون نشسته منتظر شماست.
یعنی چی؟ همینجوری اومده تو دفترم نشسته تا هم نپرسیدی کیه؟
آیدا تو به من نگفت کیه، شما هم گوشتون خاموش بود. خانم نادری باش صحبت کردن، بعد اجازه دادن تو اتاقتون بشینن تا شما تشریف بیارین.
دکتر خسروی ابرو بالا انداخت و قدم تو اتاق گذاشت. مردی حدوداً 40 ساله روی مبل راحتی گوشه دفتر لم داده بود و با پیپش ور می‌رفت. دکتر خسروی از دیدن مرد جا خورد و از زیر لب گفت:
مازیار؟
مازیار لبخند زد و گفت:
انگار خیلی سرت شلوغه دکتر، دو ساعت اینجا منتظرت نشستم.
دکتر خسروی مکسی کرد و فکر کرد باید دست پیش بگیره تا بدهکار نشه.
من همش دارم سکتو میزنم برای اینکه سرمایه دوستان شما رو حفظ کنم. زندان میرم، دادگاه میرم، هزار تا دوز و کلک میزنم برای اینکه آقایون سرمایه‌شون از اینجا خارج نکنن. دوستان من تو ایران که برای جذب سرمایه خارجی خوب دارن دستمزد منو میدن. باید ببینم دوستان شما هم اونور آب همینجور میخوان دستمزد منو بدن؟
مازیار بدون اینکه از جاش بلند بشه فندک به پیپ زد، بعد آروم بلند شد، جلو رفت و چشم به چشم دکتر خسروی ایستاد و گفت:
من برای درد دل اینجا نیومدم دکتر، اومدم فقط بهت بگم اگه تو دادگاه یا روزنامه ها و سایت ها و خلاصه هر رسانه ای اسمی از دوستان من حتی اشتباهی هم آورده بشه یا مدرکی تو این شرکت باشه که یکی از اونا رو لو بده، اون وقت دستمزد خودتو خانوادتو با هم میدیم.
مازیار به پیپش پک زد و دودش رو تو صورت دکتر خسروی فوت کرد و گفت:
خیلی حواستو جمع کن دکتر، دا همین جام دوستان کلی دلگیرن که سرمایه‌شونو دست یه آدم بی ارزه دادن.
مازیار اینو گفت از اتاق بیرون رفت. دکتر خسروی با خشم پشت میزش نشست، تحمل نشستن نداشت، بلند شد و پشت پنجره رو به شهر ایستاد تا عصر دستش به کاری نرفت. ترس طوری تو عمق جونش نفوذ کرده بود که زودتر از هر روز به خونش رفت و خوابید. وقت شام همسرش غزاله صداش کرد. پشت میز که نشستن غزاله به شمسی خدمتکار خونه اشاره کرد که بره. شمسی به آشپزخونه رفت. دکتر خسروی آروم حرف میزد، میترسید تو خونه شنود کار گذاشته باشن.
اینایی که من میشناسم شرکت رو سرمون خراب میکنن، اصلا با کسی شوخی ندارن، زندگیمو نابود میکنن. شما تو شرکت فقط مراقب اسناد و مدارک باش که اسمی ازشون نگه، تو مصاحبه ها و گزارشام همینطور.
تو میدونی، منم میدونم، کسایی که تو رو به دادگاه کشوندن بلدن چجوری پای اونا رو وسط بکشن. ما هر چقدر پنهان کاری کنیم بالاخره لو میره.
منظورت اینه که همین جور دست دست بذاریم همه چیو به امان خدا رها کنیم هرچی شد شد؟
نه خیر، میخوام بگم سیامکو از این ماجرا دور نگه داریم. اونا برای ضربه زدن به تو قبل از همه سیامکو قربانی میکنن.
میگی چی کار کنم غزاله جان؟
چی کار کنیم؟ من میگم چیز بفرستیمش کانادا، هرچی دورتر بهتر.
حالا سیامک کجاست؟ درست تو این اوضاع احوالی که بهش نیاز داریم را افتاده تو این شهر و اون شهر دنبال پدر واقعیش میکرده.
پس تو هم فهمیدی. نمیخواستم تو این وضعیت ذهنتو به هم بریزم، اما نمیدونم از کجا اسم حمید نامداری شنیده بود که
حالا کجاست؟ دیگه شبام خونه نمیاد،
موبایلش در دسترس نیست. البته خبرش از سپیده میگیرم، رفتن خونه نامدار پدر حمید.
سیامک و سپیده تو خونه نامدار نشسته بودن. پذیرایی نامدار و همسرش عزرا صمیمانه و گرم بود. عزرا میوه پوسکند و به سیامک داد، اونم نصفه میوه رو به همسرش سپیده داد. کمی که گذشت نامدار گفت:
حاجی زیناد این واقعا مرد بود. گاهی فکر میکنم اگه من جای اون بودم حتما از کسی که حکم تبعیدمو صادر کرده بود انتقام میگرفتم. اون روزا من نمیتونستم بهشون بگم که این حکم از قبل صادر شده و من فقط اونو امضا کردم.
پیرمرد میوهی تو دهنش گذاشت و کمی مکس کرد و ادامه داد:
اما کرامت و بزرگواری حاجی زین‌الدینو وقتی فهمیدم که دیگه دیر شده بود و کاری از دستم بر نمی‌آمد. شاه فرار کرده و آقای خمینی برگشته بود، چند نفر رو دستگیر کرده بودن، مهدی زین‌الدین هم یکی از اونا بود.
نامدار به یاد گذشته افتاد، به یاد قبل از انقلاب و وقتی که رئیس دادگاه بود.
چه اینطور؟ پس اتفاقی سوار کامیون شده بودی؟
بله آقا.
تاکسی گیر نیامد، خواستی با کامیون بری خونتون؟ آره؟
بله آقا.
با قمه و چاقو و کوکتل مولوتوف؟
من اصلا نمیدونستم چیون توه.
هیچ کدومتون از اون همه سلاح گرم و سرد خبر ندارین، راننده هم خبر نداره، پس حتما مال بنده است ها؟
نمیدونم آقا.
بسیار خوب، برو بیرون بگو نفر بعدی بیاد تو.
بله.
جوان بیرون رفت، کمی بعد در باز شد و مهدی زین‌الدین قدم تو اتاق گذاشت. قاضی نامدار بدون اینکه به اون نگاه کنه با دست اشاره کرد که بشینه. بعد در حالی که سرش پایین بود و مشغول نوشتن گفت:
شما هم خبری از اون سلاح‌ها نداری، همینجوری اتفاقی سوار اون کامیون شده بودی ها؟
نه خیر، اتفاقی سوار نشده بودم، از سلاح‌هام خبر داشتم آقای نامدار. قاضی نامدار با شنیدن صدای مهدی سر بلند کرد و چند لحظه در سکوت به اون نگاه کرد. مهدی گفت: از شما خواهش میکنم بقیه رو آزاد کنین، من مسئولیت همه چی رو به عهده میگیرم. قاضی نامدار از پشت میزش بلند شد و آروم به سمت مهدی رفت، روبروی اون ایستاد و زل زد تو چشاش. بعد آروم و با صدای لرزان گفت:
حمیدو به خونه برگردون، هر کاری بخوای برات میکنم، فقط بگو حمید کجاست.
نامدار از گذشته میگفت و سیامک و سپیده با دقت و علاقه میشنیدن.
مهدی ازم خواست همه جوانایی که دستگیر شده بودن آزاد کنم، اسلحه دست مردم افتاده بود و حکومت نظامی دیگه اثری نداشت، افسرهای گارد تو کار قضاوت و دادگاهی غیر نظامی دخالت میکردن. این بار حاضر نشدم علیه مهدی و دوستاش حکم بدم و همشون رو آزاد کردم. اون موقع فقط به این فکر میکردم که چطور حمید رو به خونه برگردونم. همین.
خب بعدش چی شد؟
رئیسم که سرهنگ بود وقتی شنید همه رو تبرئه و آزاد کردم اومد سراغم.
نامدار دوباره یاد گذشته افتاد.
تو با چه جرأتی حکم آزادی اون خرابکارا رو صادر کردی؟ خبرش تا هیئت دولت و رادیو بی بی سی رفته؟ جواب فرمانده نظامی چی میدی آقا؟ به همین راحتی همه آزاد؟
کدوم هیئت دولت آقای رئیس؟ شما انگار متوجه نیستین توی مملکت چه اتفاقی داره میفته؟
شما متوجه نیستین چه اتفاقی میفته آقای نامدار؟ همین روزا اعلیحضرت برمیگردن، امتیازایی هم به آقای خمینی میدن و قائله تموم. اون وقت من و شما این که سرمون میره بالای دار.
شما میتونین از اختیاراتتون استفاده و حکممو لغو کنین.
مطمئن باش خودم تو همین دادسرا محاکمت میکنم آقای نامدار.
بهتره قبل از محاکمه بنده بفرمایید جلوی در رو نگاهی به مردم بندازین. اگه این جوونا آزاد نشن مردم ماجرای اینجا رو دونه دونه رو سرمون خراب میکنن. اون شب سیامک و سپیده تو خونه آقای نامدار موندن و تا نزدیک صبح به خاطرات اون گوش دادن. صبح سیامک همسر سپیده رو به دانشگاه رسون و خودش به شرکت رفت. همین که وارد دفترش شد منشی گفت:
سلام آقای مهندس، آقای نوروزی رئیس هیئت مدیره تو اتاق آقای فرشیدن و دو نفری برای اداره شرکت دارن برنامه‌ریزی میکنن.
این پسر قاب نوروزی هم دزدید؟ سیامک به سمت اتاق فرشید راه افتاد. همین که وارد شد نوروزی رو دید که به صفحه رایانه زل زده بود و فرشید مطالبی براش توضیح میداد. نوروزی با دیدن سیامک بلند شد و گفت:
سلام مهندس، بفرما. بیا ببین آقا فرشید چیکار کرده.
آقای نوروزی شما اینجا چیکار میکنه؟
تو این جوون با استعداد و خلاق و میشناختی و ما رو از وجودش محروم کرده بودی؟
منظورتون فرشیده؟
وقتی میگم باید به جوونا اعتماد کنیم روی حساب و کتاب میگم. آنی تو رو ببین.
اشکال ما اینه که جوونا به ما اعتماد ندارن آقای نوروزی.
اشتباه میکنن جانم، اشتباه میکنن. این یعنی خلاقیت، یعنی تولید، یعنی خودکفایی، یعنی استقلال. کی باید به فکر استقلال این مملکت باشه؟ کی باید از شما حمایت کنه؟ ما؟
پس اون ماجرای وام ارزی هم به همین قضیه مربوط میشه؟
دقیقاً.
آقای نوروزی من فکر میکنم شما باید با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرین. 3 میلیون دلار وام برای طرحی که هنوز امتحانشو پس نداده، برای شرکتی که همه سرمایه و داراییش به 1 میلیون دلار هم نمیرسه، کمی غیر اقتصادی به نظر میاد.
البته من به آقای نوروزی
شما ساکت باش فرشید، خواهش میکنم. فرشید ساکت شد و روی صندلی نشست. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مسئولی، خدا نگهدار.
روایت کتاب مستوری بود که شنیدید. انشالله پسندیده باشید و در روزهای آینده هم شنونده بخشهای دیگه این کتاب در این برنامه باشید. دوستان عزیز، رهبر معظم انقلاب درباره شهید ستاری می‌فرمایند: شهید منصور ستاری حقیقتاً یک نخبه بود، هم از لحاظ فکری، ذهنی، علمی و عملیاتی، هم از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصه‌های دشوار. خداوند انشاءالله شهید ستاری عزیزمان را با اولیاءش محشور کند. بله، این روزها شاهد نمایش فیلم سینمایی منصور در سینماهای سراسر کشور عزیزمون هستیم. این فیلم سینمایی با نگاهی به بخشهایی از زندگی شهید سرتیپ منصور ستاری، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و طراحی و تولید اولین جنگنده کاملا ایرانی ساخته شده که در اون بخش‌های ناگفته‌ای از 8 سال دفاع مقدس روایت میشه. فیلم سینمای منصور بعد از حضور در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر از 19 آبان 1400 روی پرده سینماهای سراسر کشور به نمایش گذاشته شده. یاد و خاطره شهید سرتیپ منصور ستاری رو گرامی می‌داریم و امیدواریم فرصت تماشای فیلم سینمای جذاب و ارزشی منصور رو هم به زودی پیدا کنیم. خب عزیزان، خیلی خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه و پر از مهر و محبت شما بزرگواران با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در بخش اول برنامه‌های امروز که از ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان بودیم و آرام آرام داریم به پایان برنامه‌ها نزدیک میشیم. در این نوبتی کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و جلال شاه محمدی همکار خوبم در واحد هماهنگی از حضورتون مرخص میشیم و صد البته دعوت میکنیم که همچنان شنونده رادیو معارف باشید. تا لحظات دیگه شنونده دعای هفتم صحیفه سجادیه خواهیم بود و ساعت 13:55 دقیق هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در پیام ولایت به گوش جان خواهیم شنید. روزتون بخیر و خوشی.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه هستیم.
نکنم اون که بغلم راه میده داشته باشه.
باید شما یه قدم برداری که خود رو ببینه. همینجوری
در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم. توکلت علی الخیر الذی
حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خدا بلند متعال بخواهیم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحلو بهی و آدم مکاره و یفت او بهی حد و شدائد، این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمزمونیست. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفصأ به حد الشدائم ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرام ذلت لقدرتك السعايا وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف کشف و منها الا ما کشفتم و قد نزل بیارم ما قد تک ادنی ثقلوم و علم بی ما قد بغدنی حملوم و به قدرت که امرته علی و به سلطان که وجهته الی فلا ولا ميسر المعسر تم ولا ناصر لمن خذل تم فسل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتوله واكسر عني سلطان الهم بهوله وأنلني حسن النظر في ما شكبت وأذقني حلاوة الصنع في ما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرج هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروده واستعمال سنته فقد ذبت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي أما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقيت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
اگر چنانچه انسانی اهل حق باشد، اهل استدلال باشد، اهل منطق باشد، باید وقتی در مقابل استدلال قرار گرفت تسلیم بشه، اما استکبار تسلیم نمیشه. حرف حق رو میشنوه، زیر بار حق نمیره. این یکی از خصوصیات اوست. همچنانی که حقوق ملت‌ها رو هم قبول نمی‌کند. این که ملت‌ها حق دارن انتخاب کنن، حق دارن اون حرکتی رو که خودشون میخوان، اون اقتصادی رو که خودشون میخوان، اون سیاستی رو که خودشون میخوان اتخاذ کنن، این رو برای ملت‌ها قائل نیستن، معتقدن به تحمیل بر ملت‌ها. یک نتیجه دیگر که باز این یکی از شاخصهای دیگر استکبار است، این است که جنایت را نسبت به ملت‌ها و نسبت به آحاد بشر مجاز می‌شمرند، اهمیت نمی‌دهند. این یکی از بلایای بزرگ استکبار در دوران جدید است. دوران جدید یعنی دوران پیشرفت علم، پدید آمدن سلاح‌های خطرناک که این سلاح‌ها هم دست مستکبرین شد، بلای جان ملت‌های عالم شد. برای جان انسان‌ها، هر انسانی که با اونها همراه نباشد، تسلیم اونها نباشد، تابع اونها نباشد، برای جانشون هیچ ارزشی قائل نیستن. مثال‌ها الا ماشاءالله، مثال‌ها الا ماشاءالله. یک مثال برخورد مستکبرین با بومیان آمریکا، همین کشوری که امروز منابع مالیش، امکاناتش، موقعیت جغرافیاییش، همه چیزش در اختیار غیر بومیان اون منطقه است. خب اینجا مردم بومی وجود داشتن، برخورد با اونها به قدری خشن، به قدری مشمئز کننده است که این یکی از نقاط تاریک تاریخ آمریکای جدید است. خودشون دربارش چیزها نوشتن، کشتارهایی که کردن، فشارهایی کردن. عین همین قضیه در استرالیا اتفاق افتاد به وسیله انگلیسی ها. انگلیسی ها در استرالیا مردم بومی رو مثل حیوانات، مثل کانگورو شکار می کردن به عنوان تفریح. برای جان انسان ها هیچ ارزشی قائل نبودن. این یه نمونه است. این همه جان انسان‌ها از بین رفت، براشون ارزشی نداشت. جان انسان‌ها بی ارزش میشه، جنایت برای دستگاه‌های استکباری آسان میشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی.